بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام دارم خدمت بزرگواران. تشکر میکنیم از مدیر محترم گروه کلام که فرصت دادن این فضا رو در اختیار گذاشتن که یه بحثی توی فضای گروه کلام مطرح بشه و اون حساسیت بندرم لحاظ بفرمایید. آقای اخوان که من دکتر نیستم، ما طلبه ایم، در نهایت طلبه ایم. فضای ما سطح شهاره نه دکتر. خب سامنه کنم، همونطوری که در سلیه بحثشون جناب آقای دکتر اخوان فرمودن، سامنه کنم بحث ذاتی و عرضی یا بحث گوهر و صدف به لحاظ تاریخچه برگردونده میشه به زمان جناب هگل، که اون کتاب استقرار شریعت در مذهب مسیح که اونجا بحث اخلاقیات رو به عنوان گوهر دین مطرح میکنن و قائل میشن که تشریعیات در گستره زمانی وارد حالا مذهب مسیحیت به قول ایشون شده و خب این پایه های تاریخی هم به یک معنا داره که جامعه ایمانی مسیحیت رو تحلیل میکنه ایشون و شاید مثلا به اون دوره های فضای مسیحی هم خیلی نزدیک باشه این تحلیل جناب هگل، که اون نسل آینه یهودی بعدا وارد یه فضای ایمانی شدن، گرفتار شدن به مشکلات اجتماعی پس از گرفتن فضای حکومتی و بالاخره رسیدن به سری قوانین و تشریعیاتی جدید در فضای مسیحیت که باعث شد اون کتاب نوشته بشه. در فضای جامعه حالا ایرانی خودمون، فضای روشنفکری، سه نفر هستن که خب نظرات متمایز از هم دارن در باب گوهر و صدف. خب جناب آقای ملکیان، جناب آقای شبستری و جناب آقای سروش هستن که ما توی این فضا متمرکز شدیم روی نظر جناب آقای شبستری. یه نکته دیگه هم که من باید به عنوان مقدمه باز هم اضافه بکنم اینه که از مقدمات زیاد اینجا عرض میکنم، جناب آقای شبستری در مواضع مختلف نظرات متفاوتی دارن در مورد اینکه گوهر دین چیه و حالا بر اساس مطالعات بنده، یعنی حالا این استقرارات ها من میتونم بگم شاید نباشه، حالا من حد مطالعه من نشون میده که ایشون خودش وجه جمعی بین این نظرات مطرح نکرده، جای خاصی هم مطرح نشده. ما سعی کردیم توی این نوشته ای که حالا به عنوان مقاله توی حمایش نقد دو شبستری مطرح بود، یه وجه جمعی بین دو تا نظر جناب آقای شبستری هم مطرح بکنیم که این دو نظر نیست، یک نظر. این وجه جمع رو هم عرض میکنم. ذاتی در مقابل عرضی یا گوهر در مقابل صدف، معادل واژه های سابستنس در مقابل اکسیدنت یا اینکه حالا ایسنس در فضای دین هست که سه تا معنا براش تو فضای لغوی مطرح شده، معنای ماده، ماهیت یا جزء اصلی. دقیقاً جوهر در مقابل عرض هم با همین واژه شناخته میشه. اکسیدنت یه معنای خیلی اصطلاحی و دقیق برای همون عرضیات فلسفی که متفضای فلسفه داریم. اما در اینجا در بحث ما جوهر در مقابل ذاتی در مقابل عرضی یا عرضی دین به اون معنای سوم نزدیکتره تو معنای لغوی، که جزء اصلی و مهمی یک شیء رو ما در نظر بگیریم. به معنای کلامی که در اینجا میخوایم در موردش بحث بکنیم نزدیکتره. این یه نکته در فضای معناشناسی این لغت. بحث دیگه که باید خاطر نشان بشه اینه که یه تقسیم بندی حضرت آیت الله جوادی آملی دارن. این تقسیم بندی فضا رو خیلی دقیق میکنه. ایشون میفهمن که توی بحث گوهر و صدف باید دو تا فضا رو از هم تفکیک کرد. گوهر و صدف هم در حوزه دین مطرح میشه و هم در حوزه دینداری یا تدین. زمانی که ما بحث از گوهر و صدف در حوزه دین میکنیم، نگاه ما به گزاره های موجود در فضای دینه. یعنی بحث میشه که یه قسمتی از دین قسمت اصلی دینه یا ذاتی دینه که تغییر اون به تغییر دین می انجامد، یه بخشی از دین بخش عرضیه که اصلا وظیفش انتقال ذاتیات دین در یک دوره‌ای هست به مردمان مختلف، و وقتی اعصار مختلف میشه یا جوامع مختلف میشه، عرضیات متناسب با اون فضا لازمه تا این ذاتیات رو منتقل بکنه. پس اینجا فضای بحث دینه، گزاره های دینی مطرحه وقتی گوهر و صدف در حوزه دین بحث میشه. اما ما یه حوزه بحث دیگه داریم که اون گوهر و صدف در حوزه تدین یا دینداری هست. وقتی ما اونجا بحث گوهر و صدف مطرح میکنیم، خیلی نزدیک میشه به فضایی که توی عرفان ما هم مطرح شده، اون بحث حقیقت و طریقت و شریعت، یا اینکه بحث قشرگرایی دینداری و اون عمق دینداری یک فرد. وقتی گفته میشه گوهر دین، منظور گوهر دینداریه، عمق دینداری یک فرده اینجا که مطرح میشه، یا مغز و روح دینداری بهش گوهر دین گفته میشه. خلط همین دوتا بحث خیلی از جاها باعث شده که اشکالاتی به وجود بیاد، یعنی از یه شاخه به یه شاخه دیگه پریده بشه، هم در حوزه نظریه پردازی و هم در حوزه نقد یک نظر. به هر حال یه نظر دیگه هم بنده عرض کردم که گفته شده گوهر دین مشترکات ادیانه. این به عنوان اینکه کسی یه اصطلاح جدید جلب کنه اشکالی نداره، ولی اون چیزی که مراد ما توی بحث گوهر و صدف هست نیست. اون چیزی که مراد در بحث گوهر و صدفه، حالا اگر بخوایم خیلی دقیق تر هم بحث بکنیم، گوهر و صدف در حوزه دین هم هست، نه دینداری حتی، چون فردی که داره در اینجا توی فضای کلام جدید و فلسفه دین نظریه پردازی میکنه، قصدش اینه که دین رو از یک فضای نزول عرض کنه، از فضای نزول به فضای معاصر منتقل بکنه با چهره‌ای که قابل اتیان باشه برای دینداران. فرض فرمایید یعنی به فضای معاصر بکشونه دین و دینداری رو. به هر حال جناب آقای شبستری توی فضای گوهر و صدف دین دو تا معنا رو مطرح میکنن و قابل استیاد از کلام جناب آقای شبستری. یک بحثی که ایشون مطرح میکنن و یک معنایی که مراد میکنن از گوهر و صدف، بحث اینه که میگن گوهر دین تجربه دینیه. خب تجربه دینی رو متأثر از 4 تا محدودیت انسانی تلقی میکنن که محدودیت تاریخی، محدودیت زبان، محدودیت اجتماع و محدودیت جسمانیت انسانه تو اون فضای زیستی انسانی. و میگن چند تا خصیصه داره، 4 تا خصیصه هم براش ذکر میکنن. میگن تجربه دینی یکی از خصیصاش پویا بودنشه، یه خصیصه داره، خصیصه پویایی، پویاست. خصیصه دیگرش اینه که شخصیه، خصیصه دیگرش اینه که پنهانیه، و آخرین خصیصه اینه که فراره، ماندگار و ثابت نیست در وجود فرد، حالت گذرا داره در فرد، یعنی یک حالتی که به دست میاد و از دست میره، توی فضای جدید ممکنه دوباره این فضا به دست بیاد. در موضع دیگری ایشون گوهر و صدف دین رو توی اهداف دین جستجو میکنن، غایات دین جستجو میکنن. ایشون میگن که غایات دین تقسیم میشه به 2 نوع غایت: غایت به ذات یا هدف به ذات اون شخصی که دین رو آورده، و غایات بالعرض، غایات میانی، اهداف میانی. مرادشون چیه؟ مرادشون اینه که مقاصد درجه 2 یا مقاصد بالعرض از باب این که مقدمه هستن ارزش دارن، یعنی در مقام ارزش گذاری اهداف دو دسته میشن. یک سری اهداف هستن که مقصود به ذاتن، دین برای اونها اومده. یه سری از مقاصد هستن که زمین ساز تحقق اون مقاصد به ذاتن، مقدمه هستن. ایشون میگن که ذاتی و عرضی، ذاتی آن هدفیست، آن غایتیست که به ذات است، و عرضی آن غایتیست که مقدمه شده برای ما برای رسیدن به اون غایت به ذات. خب طبعا اگر این مقدمه باشد، مقدمات در زمانهای مختلف ممکن است متفاوت باشند. در صورتی که شما به اون هدف اصلی برسید، باید، یعنی اگر اون مقدمه بلعرض در یک زمان شما را برساند و در زمان دیگر نتواند برساند، قطعا باید تغییر کنه که شما به اون هدف به ذات برسید. اگر بخوایم یه مقایسه ای داشته باشیم ابتداعا بین این دو کلام جناب شبستری، زمانی که از تجربه دین بحث میکنن، بحث رو به لحاظ مبدأ بررسی میکنن، مبدأ دین، یعنی اون مبدأ پیدایش دین تجربه دینیه. اما زمانی که مقصود به ذات و مقصود بالعرض رو مطرح میکنن، بحث رو غایت دین میبرن، دیگه مبدأ دین رو کار ندارن. تجربه دینی مبدأ پیدایش دینه، غایات مقصد دین هستن. این یه بچه اختلافه. اما وجه جمعی که توی این نوشتم خدمت بزرگواران تقدیم شد، حالا به ذهن بنده میرسه با این تحلیل میشه وجه جمعی پیدا کرد، و اون هم اینه که بر اساس مسلمات پذیرفته شده خود جناب شبستری که مطرح میکنن، تجربه دینی امر کاملا شخصیه و تمایز تام داره تجربه دینی دو نفر با هم دیگر، یعنی اینا اصلا قابلیت اشتراک ندارن به لحاظ ماهیتی، به لحاظ ماهوی. یعنی ماهیت دو تجربه دینی دو فرد متفاوت کاملا متمایز از همه، دو امر کاملا متمایزه. اگر این گونه باشه و این که ایشون وحی رو هم گونه تجربه دینی تلقی میکنن، اشتراک در مسلمانی مسلمانهای مختلف مخدوش میشه. یعنی پیامبر یه تجربه دینی کاملا مجزا داشته و ما مسلمانها یه تجربه دینی، تجارب دینی مجزا از شخص حضرت رسول خواهیم داشت. اینجا اون اشتراک خدشه‌دار میشه. ما در چی با هم مشترکیم که یه وصف رو میپذیریم، وصف اسلام رو؟ برای ایجاد وجه جمع بین افرادی که تجارب مختلف دارن، ایشون به غایت اون تجربه دینی تمسک میکنن. حتی در مقام تعریف وحی هم روی غایت وحی متمرکز میشن، چون رو فضای مبدأ نمیتونن تمرکز بکنن، میرن رو غایت. که تعریف وحی رو انشاءالله عرض خواهم کرد توی فضای تجربه دینی. به هر حال ببینید، حالا من اشاره میکنم که اینجا واضح تر بشه. فرض کنید که ایشون در تعریف وحی میگن سخنی که تأثیر گذارنده هست بر مخاطب. یعنی مقصود از وحی چی بوده؟ تأثیرگذاری بوده. هر آنچه که تأثیرگذار است به لحاظ این مقصد عنوان وحی میگیرد. پس صحبت کنفوسیوس اگر روی کسی تأثیر میگذاشت، باید اون رو وحی بدونیم. صحبت امروز من هم اگر در مخاطبی اثر بگذارد و او رو متحول بکند، باید وحی شناخته شود. و صحبت پیامبر هم که مؤثر بوده است بر مسلمانان، عنوان وحی بر خود میگیرد. وحی آن چیزی نیست که از یک مبدأ خاص به یک شخص خاص برسد و او وظیفه داشته باشد این پیام رو منتقل کند به مسلمانان، این نیست. وحی آن امر اثرگذار است بر مخاطب، و اگر صحبت پیامبر بر مخاطب اثر نگذارد، خاصیت وحی بودن خودش از دست میدهد. این یعنی کاملا فضای تجربه دینی رو تو تعریف وحیشون بر روی اون مقاصد وحی، مقصد، اون مقصود از وحی چی بوده؟ اثر گذاشتن بر مخاطب. پس با این نگاه شاید بشه یه وجه جمعی ایجاد کرد بین دو کلام جناب شبستری که یک جا فرمودند مراد از گوهر دین تجربه دینی است، و جای دیگه گفتن که مراد از گوهر دین مقصود به ذات است در مقابل مقصود بالعرض. کلام دوم که مقصود به ذات رو در مقابل مقصود به الارض میگیرند، یکی از ملاکات شناخت گوهر دین است و گوهر دین همان تجربه دینی است. سلام علیکم یاد باشید. من هر کدام از این دو نظر رو به صورت مجزا هم عرض میکنم و یه نقد و بررسی کوتاهی خدمتتون تقدیم میکنم و در خدمت شما هم خواهم. ایشون وقتی میخوان به مقصود به ذات برسن یه سری مقدماتی رو طی میکنن که این مقدمات عبارتند از این گزاره ها. اول اینکه جناب شبستری رابطه ویژه یک فرد از میان انسان‌ها با خدا رو نفی می‌کنن به خاطر محذور رابطه ثابت و متغیر توی فضای آفرینش. مبنای دومشون، یعنی این جهان شناختی و خدا شناختی بگیریم، مبنای دوم انسان شناختیه. جناب شبستری پیامبر رو یک انسان مواجه شده با جهان می‌بینن و بر اساس مبنای قبلی که اون رابطه ویژه یک فرد با خدا رو که ما بهش وحی میگیم منقطع میدونن، یعنی میگن همه افراد در این رابطه با خدا مساوی هستند، همه متغیرات رابطه یکسان دارن با اون ثابت. کلام پیامبر رو بیان تفسیری حضرت رسول میبینن پس از مواجهه با جهان، یعنی نوع نگاه ایشون میبینن در مواجهه با جهان. بر همین اساس هر سخنی رو که سبب ایجاد تحول و دیگرگونی در مخاطب شود رو وحی میدونن، نه اون پیامی که از طریق خدا به یه فرد خاصی از میان این همه انسان منتقل شده باشه به عنوان پیام که به افراد به نوع بشر برسه. خب رابطه رو نفی کردن، نگاه پیامبر رو یه نگاه تفسیری دونستن. این نگاه تفسیری پیامبر که به دیگران منتقل میشد و ایجاد اثر میکرد و میگن وحی. در اصل ایشون کلن مبدع دین رو اپوخه میکنن، میذارن توی پرانتز، میگن ما اصلا به این مبدع دسترسی نداریم. خب اگر به مبدع دسترسی نداریم، یعنی اصلا مبدع محور نباید بحث بکنیم، چون اون مبدع یه مبدع خاصی نیست که از آفریننده به یه شخص خاصی منتقل شده باشه. باید روی کجا بریم بحث بکنیم؟ اون تمرکز بحث ما باید کجا باشه؟ مقصد دین باید باشه که اثرگذاریه. وقتی هم که مقاصد دین رو در مورد پیامبر میان بررسی میکنن یه روش میدن، روششون پیداشناسی تاریخیه. میگن مردمانی که در دوره حضرت رسول با حضرت رسول زندگی میکردن این تفتن رو نداشتن نسبت به گزاره ها و آموزه هایی که حضرت رسول منتقل می شده به اینها که بدونن بهشون تفکیک بکنن بین ذاتیات و عرضیات. اما برای انسانی که پس از گذشت حدود 1000 سال از اون زمان نگاه میکنه، این قابل کشف به لحاظ پیداشناسی تاریخی که بیاد تفکیک کنه بین مقصود به ذات و مقصود به العرض در حرکت پیامبر، یعنی در این حرکت اصلاحی پیامبر در جامعه، ما میتونیم این رو تفکیک بکنیم و به یه گزاره میرسن که اون هم، حالا گزاره عرض نکنم، به یه امری میرسن که اون هم سلوک توحیدیه. یعنی مقصود اصلی پیامبر سلوک توحیدی بوده، هر کاری رو که پیامبر در جامعه انجام داده برای رسیدن به این مقصود به ذات بوده. پس هر آنچه در زمان پیامبر محقق شده بایسته بوده و باید انجام میشده، لکن آیا در زمان حاضر باید اون کار انجام بشه یا نه، بستگی داره که با سلوک به سلوک توحیدی منجر بشود یا نشود. اگر منافات دارد باید تغییر کند و اگر هم در همان راستاست قابل اتیان است. توی بحث تجربه دینی ایشون از بحث پلورالیسم دینی وارد میشن، یعنی یکی از پایه‌های پذیرش پلورالیسم دینی اینه که ما گوهر دین رو تجربه دینی بدونیم. چرا؟ چون دیگه به مطلق گرایی گرفتار نمیشی. کسی که میخواد قائل به پلورالیسم دینی یعنی کثرت گرایی دینی باشه، باید پذیرای نظرات متکثر هم عرض باشه. پذیرش نظرات متکثر هم عرض منافات دارد با مطلق گرایی. اگر کسی قائل به تجربه دینی شد، نظر خودش برای خودش مطلق است، اما پیشفرضی دارد که این نظر من، نظر من است در زیست شخصی من و فهم شخصی من و افراد مختلف نظرات متکثر هم عرض پیدا می کنند. از اینجا میخواد به تجربه دینی برسه و وقتی بحث تجربه دینی رو ایشون مطرح میکنه به عنوان گوهر دین مطرح میکنه و ویژگی هاش رو که عرض کردم میشماره و نهایتا نتیجه میگیره که تجربه دینی رو، یعنی دو تا قرائت از دین مطرح میکنه. ایشون میگه یک قرائت، قرائت متحجر و ثابته که میخواد همه انسان ها و همه متدینی رو مجبور بکنه در یک فضای خاص زیست بکنن، لکن اون نظر سیال و نگاه آزاد و باز به دین ایجاب میکنه که انسانها پایه دینشون رو تجربه دینی خودشون که سیال هست، فرار هست، پنهانی هست و شخصی هست پایه گذاری کنن، نه بر قواعد و الزاماتی که در طول زمان شکل گرفته. توی این فضای تقریر دومشون تحلیلی که از فضای دینی اسلامی دارن، یه تقریری که در فضای مسیحیت مطرح میشه و اون نگاه به مسیحیت در اون مطرحه، همون بیانی که جناب هگل توی اون کتاب استقرار شریعت در مذهب مسیح مطرح میکنه. یه سری نقد بر این در این نوشته بر نگاه جناب آقای شبستری مطرح شده بود که حالا من اگر بخوام به اختصار عرض بکنم، در باب اون مقصود بزاد و مقصود بالعرض، اینه که بالاخره شما یه ادعایی کردید که فرض فهمید که دین به مقصود بزاد و مقصود بالعرض تقسیم میشه و مقصود بزاد این هست و بقیه مقصود بالعرض هست و همه آنچه غیر از سلوک توحیدی است مقصود بالعرض است. ما میگیم یه ادعای بدون دلیله. چرا همه آنچه غیر از سلوک توحیدی به دست ما رسیده مقصود بالعرض است؟ این یه بحث. این که این بحثی که مطرح میکنن که باید حتما تاریخ بر یک پدیده ای گذر کند تا ما بدونیم پدیدارشناسی تاریخ انجام بدیم، این هم محل خدشه هست از دو جهت. یکی این که آیا در زمان ائمه معصومین که مثلا فرض کنید حدود 100 سال لااقل گذشته بود به اون فضای نزول، تاریخ به اندازه کافی گذر نکرده بود که اون ذاتی و عرضی به این معنی که شما میگید از هم تفکیک بشه و حتما باید هزار و اندی سال میگذشت تا شما به این نتیجه برسید؟ خب ما از زمانهای نزدیک به عصر نزول مثلا فرض کنید حدود 100 سال باید این تفکیک رو شاهد می بودیم. نکته دیگه اینه که حالا بر فرض که مردم زمان حضرت رسول تفتون نداشته باشن، خود حضرت رسول به عنوان بنیانگذار فضای دینی نباید ذهنها رو تفتون بده به این فضا و بگه دین من دو بخشیه، آن چیزی که اصالت دارد این است و ما و غیر از این لزومی به اتیان در همه زمانها ندارد. این تأکیدی که بر خاتم بودن دین شده در لسان خود حضرت رسول و در لسان ائمه بعد از حضرت رسول، مثلا زمان امام جعفر صادق علیه السلام که این حدیث از مشهورات هستش که حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرام محمد حرام الی یوم القیامه، اللهم صل. خب بالاخره یه دوره‌ای بر این فضای عصر نزول گذشته، اونجا چرا با این تاکید به این شکل بر ثبوت این آموزه های دینی تاکید میشه؟ بحث بعد اینه که سلوک توحیدی که شما میگید حجیت دارد و اون گوهر دین است، مراد شما از سلوک توحیدی چیه؟ عمل گزاره است؟ اون حالت تجربه‌ایه؟ اینا هر کدوم باشه محظوری داره. اگر گزاره باشه میگیم کدوم قرائت از این گزاره. اگر یک عملی باشه باید این عمل میزان داشته باشه، ملاک داشته باشه. ملاک و میزانش چیه؟ مبتنی بر یک گزاره هست یا نیست؟ اگر هم صرفا تجربه باشه، این تجربه کاملا شخصی شد، شما وجه جمعش رو چجوری در میارید که میفهمید سلوک توحیدی؟ این سلوک توحید خودش ابهام زیادی داره. یه بحث دیگه اینه که رابطه مقصود به ذات و ذاتی چیه. ببینید وقتی ما ذاتی رو بحث میکنیم، البته اینجا شاید این من یه جوابی هم از طرف ایشون میتونم مطرح بکنم، حالا اول اشکال رو مطرح میکنم. زمانی که ایشون بحث ذاتی و عرضی رو مطرح میکنه و میگه ذاتی همان مقصود به ذات هست، مقصود به ذات و مقصود به عرض در مقام بررسی غایات و اهداف مطرح میشه، ذات و عرضی در مقام بررسی گزاره ها مطرح میشه. و یکی از خردهای جناب شبستری توی این فضا همین شمرده شده، مگر اینکه ایشون بیاد بگه نه من اصلا فضا بحث گزاره‌ای نبوده، در حالی که ایشون داره دین رو دو بخشی قلمداد میکنه و به ناچار یا باید بپذیری که در مورد دین بحث نمیکنه، در مورد حالات مکلفین بحث میکنه، یا باید بپذیری که این خرط رو انجام داده ایشون بین مقصود به ذات و ذاتی، یعنی داره دین رو دو بخشی میکنه در حالی که اهداف دین اینجا مورد بحث ایشون بوده. بحث بعد اینه که منطق رسیدن از مقصود به ذات به ذاتی چی بوده. ببینید ما یه رابطه ای داریم بین دو تا هدف که این کاملا قابل پذیرش هست برای ما، یعنی در دین کاملا قابل فهم هست که یه هدفی ممکنه هدف ذاتی باشه، یعنی هدف بلاصاله باشه، یه هدف میانی داشته باشیم برای رسیدن به اون هدف اصلی. با چه منطقی ایشون به این نتیجه میرسه که اون هدف میانی قابل تغییره؟ باید در دین ایشون یه مستندی پیدا بکنه که اهداف میانی خودشون برای دین موضوعیت ندارن، فقط اون هدف اصلی موضوعیت داشته. برای این ایشون استدلال نمیاره. برای چی؟ برای این که ایشون باید ثابت کنه تنها آن چیزی برای دین مهم است که اون هدف ذاتی است و راه رسیدن به هدف ذاتی انحصاری نیست. اگر دین یه هدف ذاتی داشت و یه هدف میانی و ادعای دین این بود که راه انحصاری رسیدن به هدف ذاتی این اهداف میانی، شما به هیچ وجه حق دستکاری اهداف میانی رو نخواهید داشت. حتی اگر دین تصریح نکرده باشد به انحصاری بودن، اصل بر انحصاری بودن است، الا اینکه شما از آن طرف دلیل بیاورید که این راه انحصاری نیست و راه جایگزین وجود دارد، در حالی که در کلام جناب شبستری این هم مسکوته. خیلی عالی، من میبندم بحثم توی 5 دقیقه. چشم. یه بحث دیگه اینه که آیا بین هدف میانی و هدف به ذات و هدف اصیل این عطه تکمیل کننده اشکال قبلی هست؟ یه رابطه فرد پای نردبانی هست که کسی فرد پای از یه ساختمان میخواد بالا بره، از یه نردبان استفاده میکنه، وقتی بالای ساختمان رسید دیگه به این نردبان نیاز نداره. آیا رابطه این شکلی هست؟ یعنی اون مقدمه زمانی که ما به ذیل مقدمه رسیم بهش نیاز نداریم، یا اینکه نه مثل تحصیلات میمونه، کسی که وارد تحصیلات تکمیلی میخواد بشه تحصیلات متوسطه رو نیاز داره، بعد از گذراندن تحصیلات متوسطه وارد دوره تکمیلی میشه، اما فرض کنیم کل معلومات تحصیلات متوسطه از خاطرشون بره، ادامه تحصیلات تکمیلی برای این فرد اصلا امکان نداره. به چه دلیل ایشون مقدمات و ذیل مقدمه رو مثل رابطه نردبان و اون پشتبام یک خونه تلقی کردن؟ معرضمون این نیست که حتما این شکلی نیست، معرضمون این هست که ایشون حتما باید دلیل بیاره که از این مدل هست این مقدمات و ذیل مقدمه های فضای دین. در بحث گوهر و صدف که ایشون به تجربه دینی وارد فضای اون فضا وارد میشن، چند تا نقد وارد شده بود در این نوشته که من اجمالا عرض میکنم. یه نقد خیلی مهم این هستش که ایشون در فضای تحویلگرایی وارد میشن، یعنی یک بخشی از دین رو به جای کل دین تلقی میکنن و همه مختصات جز رو به کل سرایت میدن. تجربه دینی تمام دین نیست، بخشی از دین است. این تحویلگرایی سبب انحراف از تحقیق میشه در فضایی که فرد ورود کرد. نکته بعدی و نکته خیلی مهم بعدی اینه که ملاک صدق تجربه دینی چیست؟ زمانی که ما دو تجربه کاملا متعارض با هم دیگه داشته باشیم، حالا چه بین حضرت رسول و مؤمنان، چه بین دو مؤمن، کدوم تجربه درسته؟ آیا همه این تجارب درستن ولو اینکه متعارض باشن با هم؟ و این بحث رو من این بیشتر ادامه نمیدم، قابل بحث هست بعدم. متفرع بر این بحث اینه که با چه ملاکی تجربه پیامبر حجیت داره بر مسلمان ها؟ تجربه امر کاملا شخصیه و تمایز ذاتی دارن تجارب شخصی افراد مختلف با همدیگر. اونجایی که ایشون تجربه دینی پیامبر رو گوهر دین تلقی میکنن، سلوک توحیدی ازش در میارن، ممکنه تو حرکت پیامبر سلوک توحیدی گوهر دین باشه، اما بر اساس تجربه دینی من سلوک توحیدی ممکنه گوهر دین قلم داد نشه. چرا من باید پیرو اون تجربه دینی پیامبر باشم؟ در بحث تجربه دینی، اون چیزی که مرسوم هست و در موردش بحث شده اینه که تجربه دینی یه حالت خاص و ویژه و منحصر به فرد منحصر به فردیست که میان یک فرد و خدا رخ میده، یه حس خاصیه. آیا از تجارب دینی بحث شریعت، بحث آداب، بایدها، نبایدها قابل استخراج هست یا نیست؟ این شرایعی که در دین اسلام وجود داره آیا متخذ از تجربه دینی است یا امر دیگری است؟ این رو فقط به صورت سوال میشه پرسید. و اون اشکال آخر هم بحث رابطه ایمان و عمل هستش، که خب این افراد کاملا ایمان رو از عمل تفکیک میکنن و ارزش مطلق رو به ایمان و اون حالت درونی میدن، در حالی که ما اگر بخوایم یه نگاه درون دینی داشته باشیم، یعنی صرفا نگاهمون برون دینی نباشه و به خود دین مراجعه بکنیم، یه تلازم جدی بین ایمان و عمل از متون دینی قابل استخراج هست. و این نکته رو من البته زمینه کنم که جناب آقای شبستری فقط تو اون بحث پیداشناسی تاریخی که میگه ما برون دینی بحث میکنیم، توی بحث فرض فهمید گوهر و تجربه دینی و مباحث دیگرشون اتفاقا ایشون خیلی مصر هستن که بگن من مباحثم صرفا برون دینی نیست، به خود دین هم استناد میکنن. این حالا تا اینجا من احساس میکنم که اون بحثی رو که قصد داشتم منتقل بکنم حالا تا حدودی منتقل شد. تشکرم میکنم که تصدیق اوقات کردید، صبوری کردید، مباحث رو خدمتتون